بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال مولانا علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الزروس على ولدها، ثم تلا هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بمناسبة إن أيام كه در حال و هوای ولادت فرخنده حضرت بقیت الله ارواح نافداه و هفته و دهه مهدویت قرار داریم، موضوع سخن و عرضمان، عرض ارادت به ساحت مقدس ولی عصر ارواح نافداه در پرتو سخنان و فرمایشات و کلمات امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف نهج البلاغه بود. در جلسات قبل فرازهایی از حکمت 147 نهج البلاغه رو به اختصار در این رابطه اشاره کردیم و عرایزی تقدیم شد. یکی دیگر از کلمات قصار و حکمتهای نهج البلاغه که به مسئله امام زمان و وجود مبارک مهدی موعود ارواح نافداه و حکومت جهانی آن حضرت اشاره دارد، این حکمتی است که عرض کردم و در نهج البلاغه این حکمت شماره 200 این کتاب شریف نهج البلاغه مشتمل بر 241 خطبه امیرالمؤمنین است و مشتمل بر 79 نامه از نامه‌های آن حضرت و مشتمل بر 489 کلمه قصار یا حکمت. حکمت شماره 200 اینه، میفرمایند: لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علی ولدها. به دنبال این جمله که توضیح خواهیم داد، امام این آیه شریفه رو، آیه 5 سوره قصص رو تلاوت فرمودند. یعنی این آیه شریفه در منطق تفسیری و قرآنی امیرالمؤمنین منطبق با وجود مبارک امام زمان و تشکیل حکومت جهانی و اسلامی آن حضرت است. ببینید، این از باورهای قطعی قرآنی و حدیثی ماست که روزی با ظهور وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا، اسلام و حاکمیت دین خدا بر کل عالم استقرار پیدا می کند. لا یبقا فی شرق العالم ولا فی غربها احد الا وحد الله. در شرق و غرب عالم انسانی باقی نمی ماند جز این که گوینده و باورمند و معتقد به کلمه طیبه لا اله الا الله و بر فراز همه عالم و همه کشورها و همه ابعاد جهان پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. و علی ولی الله در اهتزاز خواهد بود. این حدیثی که الان عرض میکنم این رو هم محدثان بزرگوار شیعه و هم اهل سنت نقل کردند و من مکرر با برادران اهل سنت و خصوصا در مکه و مدینه که امیدواریم با سقوط آل سعود زمینه برگزاری حج مطلوب و شایسته و قرآنی و ابراهیمی برای امت اسلام و برای ملت قهرمان ایران فراهم بشه، اونجا هم این حدیث رو همه نقل قبول دارن. من مکرر عرض کردم خوندم که پیغمبر اکرم میفرماین لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من اهل بيتي اسمه اسمي و کنیته کنیتی یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. یعنی اونقدر این قضیه قطعیت و حتمیت داره که اگر فرض کنیم از عمر عالم جز یک روز باقی نمونده باشه، خدای متعال پیغمبر میفرماید همون یک روز رو به قدری طولانی خواهد کرد که در اون روز مردی الهی از اهل بیت من قیام کند. او اسمش اسم من است، کنیش کنیه من است و خدای متعال به وسیله وجود و حکومت و ظهور و قیام آن حضرت زمین رو پر از عدل و داد می کند، پس از آن که و آنگونه که پر از جور و ظلم و ستم شده. این یک اصل مسلم و قطعی قرآنی است و احادیث و روایات ما هم اینو بیان کردن و حالا شواهد و دلایل متقن عقلی و منطقی و سیاسی و اجتماعی دیگری هم دارد، ولی ما فعلا این رو در پرتو کلام امیرالمؤمنین اونم استشهاد امام به این آیه شریفه که آیه پنجم سوره مبارکه قصص هست. امام علی میفرماین لتعتفن الدنیا علینا، یعنی قطعا و حتما دنیا به سوی حق، به سوی دین حق، مکتب حق، رهبر حق که امام و حجت بر حق الهی است توجه خواهد کرد، برگشت خواهد کرد، منعطف خواهد شد، زمینه حاکمیت حق و قرآن و دولت اسلام و حق فراهم خواهد شد، به وجود خواهد آمد. اطف الظروس على ولدها، مثال میزنن مثل اون شطور چموشی که حالا از اون کره خودش، از اون بچه خودش فراری شده یا او رو جدا کردن، او رو دور کردن تا یک فرصتی پیدا کنه به سوی فرزندش، به سوی بچهش گرایش پیدا میکنه، بر میگرده، عاشقانه بر میگرده. آنگونه که اون شطور جدا شده یا دور شده و طرد شده از فرزندش با وله و اشتیاق به سوی فرزندش برخواهد گشت، دنیا هم بعد از این چموشی که البته اهل دنیا، دنیا پرستان، دنیا مداران، حاکمان فاسد و ظالم، بنی امیه و بنی العباس، اینا چقدر در تاریخ اسلام جنایت کردند، به نام اسلام و دین چقدر بر علیه قرآن و دین و اولیاء الهی و دین اینها ظلم و ستم کردند. و ببینید در تاریخ اسلام سرنوشت حکومت اسلامی و امت اسلام در دست چه کسانی قرار می گرفته. میگن یه موقع ولید ابن عبدالملک مروان یا یزید ابن عبدالملک مروان خواست به قرآن تفعل کنه، به اصطلاح استخاره بگیره یا قرآن رو باز کنه ببینه که چه آیه‌ای متناسب با حال او باز میشه و رو میشه. باز کرد قرآن رو، این آیه آمد: و استفتحوا و خاب کل جبار عنید. یعنی میگشاین طلب فتح میکنن در حالی که هر ستمگری که با حق و حقیقت دشمنی و عناد داشته باشه دچار ناکامی و خذلان و خاری و بدبختی خواهد شد. دید عجب آیه تکان دهنده ای، او خواست فال خودشو، در واقع حال خودشو از قرآن جویا بشه، همچی آیه تکان دهنده ای که اعلام میکنه بینی ستمگران به خاک خالی مالیده خواهد شد. این ناراحت شد، قرآن رو مقابلش گذاشت و گفت که برای من تیر و کمانی بیارید. تیر و کمانشو دادن و قرآن رو تیرباران کرد و یه اشعار رو خون که تهددنی به جبار عنیدی و ها انا ذا که جبار عنیدو اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل یا رب مزقن الولیدو. ولید ابن عبدو گفت که ای قرآن، تو منو به آیه جبار عنید تهدید میکنی؟ خب من همون جبار عنیدم، من همون ستمگر ظالمیم که با حق و حقیقت در ستیزم، و وقتی روز قیامت ای قرآن با خدا ملاقات کردی بگو که منو ولید تیرباران کرد. ببینید پیغمبر اکرم در حدیث شریف ثقلین مکرر در مکرر فرمودن امت اسلام، مسلمانان، من که از میان شما میرم، دو تا میراث گرانبها، دو تا امانت گرانسنگ در میان شما به جای میگذارم. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. اون دو امانت من، دو میراث ارزشمند من، قرآن است و اهل بیت و عترت من، که ما ان تمسکتم بهما لن تظلوا ابدا. اگر شما به این دو متمسک بشید، در خط قرآن و ولایت گام بردارید، هرگز دچار زلالت و گمراهی و ذلت و بدبختی نخواهید شد. ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و این دو از هم هرگز جدا نخواهند شد تا روز قیامت که در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. امام راحل عظیم الشأنمون، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در اون مقدمه وصیت‌نامه سیاسی الهیشون این حدیث شریف ثقلین رو بیان کردن. در مقدمه وصیت‌نامه‌شون امامی حدیث رو آوردن. این پیامش اینه که ملت ایران نظام و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران بدانید و آگاه باشید راه انقلاب، راه عزت، راه استحکام و استمرار این نظام اسلامی انشاءالله تا ظهور امام زمان ارواح و نافدا تمسک به این دو ثقل و این دو میراث گرانبهای پیغمبر است: قرآن و ولایت، قرآن و عترت و اهل بیت. حالا ببینید اینایی که به نام اسلام بر مسند حکومت اسلامی تکیه زدن چه کردن؟ با قرآن چه کردن؟ با اهل بیت و عترت چه کردن؟ حالا امام علی میفرماید که بالاخره این باطل ها میان و میرن، اینا کفن، اینا اشغالن. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء اهلیه او متاع زبد مثله كذلك یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. خدا مثل میزنه، قرآن گویا حقایق بلند معرفتی رو در قالب یک مثالهای عینی و محسوس برای مخاطبان خودش ارائه میکنه. میفرماید ببینید از آسمان که باران نازل میشه، این نهرها، جویبارها، گوداله ها هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون آب رو در درون خودشون قرار میدن. بعد این گاهی آب جریان پیدا میکنه، سیل را میفته، فاحتمل السیل زبدا رابیا، روی جریان آب زلال، آب تمیزی که از آسمان نازل شده، کفا، آشغال ها، خارخ، خاشاک، میان این آشغال ها چهره آب رو میگیرن. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء اهلیه، یا گاهی این مواد و سنگ های فلزی رو مثلا تو کوره ها اینا رو میگدازن، ذوب میکنن، حالا برای که ظرف و ظروف درست بکنن، یا طلا جواهرات از این سنگ هایی که توش طلا هست استخراج بکنن. او آشغال های فلزی، اون ناخالصی ها، اینا وزن حجمیشون هم به اصطلاح کمتره، میان چهره طلای ناب رو میگیرن، ولی آشغالن، ارزشی ندارن اینا. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کفا، این ناخالصی ها به سرعت کنار زده میشن و از بین میرن. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که به حال مردم مفیده، سودمنده، آب است، او مکس میکنه، او میمونه، او میره تا به دریا و جاودانگی به پیوندد. بعد قرآن فرمود کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا حق و باطل اینجوری مثال میزنه. ده ها آیه قرآنی این حقیقت رو مورد تأکید قرار داده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ما در کتاب های آسمانی این حقیقت رو ذکر کردیم، تثبیت کردیم، نوشتیم. این سنت مکتوب و قطعی الهی است که چی؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، زمین رو بندگان صالح من، انسان‌های صالح، سرانجام به ارث خواهند برد. آیه 55 سوره مبارکه نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدا وعده داده، وعده خدا که دیگه تخلف ناپذیره، خدا که خلف وعده نمی کنه، لا یخلف المیعاد، کسی خلف وعده می کنه، خلاف وعدهش عمل می کنه، به عهد و وعدش عمل نمی کنه که عاجز باشه، نمی تونه، وعده ای داده، عهدی کرده ولی نمی تونه، یا می تونه ولی عمدن پیمان شکنی می کنه، تخلف می کنه، عهد شکنی می کنه، وعدش و قول و قرارش و عهدش و زیر پا میگذاره، که کار قبیحی است. کسی بتواند به عهدش، به وعدش وفا بکنه ولی وفا نکنه، این کار قبیحیه، عقلن و وجدانن و شرعن کار نامطلوبی است. خب کار قبیح که خدا انجام نمیده. خدای قادر، حکیم، عادل، بی نیاز مطلق وعده داده در آیات متعددش، خدا وعده داده به مؤمنین از شما که عمل صالح هم انجام بدن، مؤمنان صالح، مؤمنانی که به لوازم ایمانشون پایبندن، ایمان فقط سر زبونشون نیست، همه وجودشون به خدا، به غیب، به دین حق باور و اعتقاد دارن، پای اعتقادشون هم ایستادن، عملم میکنن. خدا بینا وعده داده به مؤمنان صالح که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، یعنی قطعا و حتما و پیوسته و مستمرن این بندگان صالح و مؤمنان صالح رو خلیفه خودش در روی زمین قرار بده. در تاریخ هم، در گذشته هم اتفاق افتاده، نمونه های کوچک و بزرگ هم در تاریخ سراغ داریم. یه موقع در همین کشور فرائنه، یعنی مصر، که امیرالمومنین وقتی مالک اشتر رو سلام الله علیه رو به فرمانداری و استانداری و ولایت اونجا منصوب کردن، فهمودن که قد جرت علیها، یا مالک انی وجهت که الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور، من تو رو به سرزمینی فرستادم، حکومت کشوری رو به تو دادم که قبل از تو حاکمان هم جور و ظلم و ستم فرعونها فرائنه و هم حکومت‌های عدل را، یوسف صدیق را، حاکمیت یوسف پیغمبر رو به خودش دیده. حالا تو مراقب باشم چی جایی داری میری. به هر حال قبل از شما همین قضیه اتفاق افتاده در همین کشور مصر. پیغمبر خدا حکومت پیدا میکنه، مدیریت پیدا میکنه، بندگان صالح خدا. کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. و قطعا و حتما خدا وعده داده به شما مؤمنان صالح که روزی خواهد آمد که دین شما در زمین تمکن پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه، تثبیت میشه، حاکمیت پیدا میکنه، دیگه مستکبران و ستمگران نمیتوانن برای دین و دینداران مزاحمت ایجاد بکنن. مزاحمت هم ایجاد بکنن ترفی نخواهند بست. مقام معظم روی با تکیه به این آموزه‌های قرآنی در فرمایشات اخیر شروع فرمودن که قطعا اسلام بر اسلام مؤمنین قطعا کفر و شکست خواهند داد و قطعا جبهه کفر و استکبار در برابر منطق مؤمنان و صالحان، همون کف و زبد و حباب و باطلیست که محکوم به فنا و زوال. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. دیگه برای حاکمیت دین شما کسی نمیتونه به خاطر عمل به دین، به خاطر پایبندی به دین یه کسی بیاد مشکلات ایجاد بکنه. الان ببینید جنگ و دعوای اصلی جبهه استکبار با ما این سر چیه؟ برادران خواهران، این آمریکای جانخوار و مستکبرین عالم دعواشون با ما سر چیه؟ بدون تردید اونا تمام دعواشون، حرفشون، خصومتشون مکتب ماست، ایدئولوژی ماست، فرهنگ اسلامی و قرآنی ماست، نهج البلاغه ماست که فریاد میزند کونال ظالم خصمن و للمظلوم اونا. دشمن ظالم باشید و مدافع و یار و یاور مظلوم. این که ما منطقا و قرآنا و بر اساس آموزه های اسلام و نهج البلاغه از مظلومین عالم، مظلومین منطقه، مظلومین آواره فلسطینی، مظلومین تحت ظلم و ستم و این بمباران های وحشیانه ایادی استکبار در یمن، اینکه درباره اینا احساس مسئولیت داریم، حرف میزنیم، منطقمون دفاع از اوناست. خب اینا این با اون سیاست های سلطه طلبانه و زیاده طلبانه اونا جور در میاد و اونا سر این قضیه با ما دعوا دارن. لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم و ما نغموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. در صدر اسلام اینجوری بوده در طول تاریخ، هم همواره ستمگران به خاطر ایمان مؤمنین و دینداریشون که این ایمان بر اونا عزت میاره، استقلال میاره، به خاطر این با اونا دشمنی داشتن، از اونا انتقام میگرفتن. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. جرمش این بوده که میگن ربنا الله، ما پروردگارمون اللهه، ما میخوام زیر حکومت، چتر حکومت خدا زندگی کنیم، نمیخوام زیر سلطه ستمگر و مستکبران. این از نظر جبهه استکبار یک جرم نابخشودنی است. اما روزی خواهد آمد که دیگه اینا نمیتونن غلطی بکنن. البته امروزش هم این انقلاب و نظام اسلامی ما خودش یه نمونه ای از اون حاکمیت جهانی آقا امام زمان است. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. و یک فضایی به وجود میاد که دیگه خوف و ترس و نگرانی و استرس از زندگی بشریت رخت برمیبندد، امنیت برقرار میشه. این نعمت امنیت نعمت بزرگی است، قدرشو بدونی. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، فهمیدم دو تا امانته که قدرش شناخته شده نیست. خدا نخواسته اگر انسان از دستش بده میفهمه چقدر ارزشمند بوده. لا یعرف و قدرهما الا من فقدهما، قدرشو نمیدونه مگر کسی که او رو از دست داده باشه. یکی نعمت سلامت، یکی نعمت امنیت. امروز این امنیتی که در کشور ما برقراره در پرتو مجاهدت رزمندگان اسلام، این مدافعین حرم، این شهدای والا مقام، سربازان گمنام امام زمان، مدیریت ولایت فقیه، بصیرت و حضور آگاهانی ملت ما در صحنه، این نعمت بسیار بزرگی است. قرآن می‌فرماید از شاخصهای حکومت امام زمان ارواح نافدا استقرار امنیت. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، در اون فضای حاکمیت دین، مدیریت صالحان و برقراری امنیت تو جامعه بندگان خدا و انسان‌ها فرصتی پیدا می‌کنن که به بندگی خدا به معنی واقعی کلمه نائل بشن و شرک از صحنه و صفحه زندگی انسان زدوده بشه و کنار بره. اینا وعده‌های قطعی خداست که امام علی در این جمله‌شون می‌فرمایند: لتعتفن الدنيا علينا بعد الشماسها اطفى الظروس على ولدها. بعد دنبال این جمله امام علی آیه رو می‌خونن به عنوان یک شاهد و یک دلیل، یک شاهد، یک برهان، اینکه امام می‌فرماید قطعا دنیا روزی رو تجربه خواهد کرد که خدا و دین و ولایت و اسلام و حکومت حق و عدل رو به خودش ببینه و تجربه بکنه. قطعاً چنین روزی رو خواهد دید و تجربه خواهد کرد. برای دلیل این منطقشون آیه قرآن قرار میدن: و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینم اراده خداست، اراده تکوینی خدا که تخلف ناپذیر است. خب خدای عالمه، صاحب عالم است، مالک مطلق جهان خلقته. همه عالم با تدبیر او و اراده حکیمانه او داره اداره میشه و مدیریت میشه. اون خدای قادر متعال و عزیز شکست ناپذیر میفرماد ما اراده کردیم، اراده مستمر ما و دائمی ما بر این تعلق گرفته که بر مستضعفین منت نهیم. منتم یعنی نعمت سنگینی بونا بدیم. المن هو النعمت الجسیمه هی النعمت الثقیله. منت و من یعنی نعمت سنگین، نعمتی که تحملش و برداشتن و حمل این نعمت خیلی ثقیله، خیلی سنگینه. ما اراده کردیم منت نهیم، چنین این نعمت بزرگی رو به مستضعفین بدیم. بعد اون چه نعمتیه، چه منتیه؟ و نجعلهم ائمه، اونا رو امام، پیشوایان زمین قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، اینا رو وارث زمین قرار بدیم. و نمکن لهم فی الارض، برای اینا در زمین تمکن و قدرت بدیم. و نوری فرعون و هامان و جنوده هما من هم ماکان و یهدرون. به فرعون و هامان یعنی صاحبان قدرت و ثروت، صاحبان این نظامهای پوشالی استکباری، اینا رو نشون بدیم اون ذلتی رو که وعده دادیم به اونها و از اون چکه اونها میترسیدن. اون تمام دغدغه اونا عرض کردم اینه که این نظام اسلامی منافع نامشروع آنها رو در ایران در منطقه قطع کرده، سلطه نامشروع اونا رو از بین برده. اونا هم دنبال منافع شیطانی خودشونن، اونا هم دنبال منافع استکباری و استعماری خودشونن، اونا هم نسبت به قضیه نگرانن. وقتی جناب ابوذر غفاری رو از مدینه تبعید کردن در دوران خلفا، ابوذر غفاری رو، اون یار با وفای پیغمبر رو، اون شخصیت با سابقه درخشان و لاحقه پر افتخار اسلام و صحابی گرانقدر پیغمبر رو از مدینه تبعید کردن، یه موقع به شام، بعد مجدد به ربزه، و ابوذر در بیابان ربزه از گرسنگی و در غربت و مظلومیت این صحابه نورانی پیغمبر جان داد. امیرالمومنین یک جمله‌ای در بدرقه ابوذر فرمودند، کسی هم نیامد به بدرقه ابوذر، جرأت می‌کردند، امیرالمومنین آمدند و فرزندانشون بدرقه کردند ابوذر رو، فرمودند یا ابوذر انک قذبت لله، یا قذبت لله، تو به خاطر خدا مورد خشم و غضب اینها قرار گرفتی. ان القوم خافو که علی دنیاهم و خفتهم علی دینه، اینا به خاطر دنیاشون از شما میترسن، به خاطر دنیای خودشون از تو میترسن و تو نگران دینت هستی و دغدغه دینتو داری. اینه که و نوری فرعون و هامان و جنوده هم مامن ماکان و یهدرون. عرضمو جمع‌بندی کنم عزیزان، این یکی از فرمایشات امام امیرالمؤمنین است در نهج البلاغه درباره وجود مقدس امام زمان و حکومت جهانی آن حضرت، و اینم آیه‌ای که امام به عنوان شاهد کلامش آوردن، و ده‌ها آیه دیگر قرآن که اراده حکیمانه خدا یا وعده قطعی الهی رو مبنی بر تحقق این حقیقت اعلام کرده. فقط باید ما به این نکته توجه کنیم که ببینیم ما در این فرایند چه کاره ایم، ما کجای قصه هستیم. اگر به ما گفتن انتظار فرج افضل اعمال امت است، اگر امام صادق فرمودن در زمان غیبت اگر کسی منتظر مهدی ما باشد، به معنی واقعی کلمه، کان که من کان فی فستاد المهدی، مثل کسی که در خیمه و ستاد فرماندهی امام زمان در رکاب اون حضرت با دشمنان مبارزه کرده و مبارزه میکنه، اگر اینا فرمودن، یعنی معناش اینه که ما باید در این فرایند اثرگذار باشیم. اون مؤمنان صالحی که وعده خدا بر اوناست، ما بهش عمل بکنیم، خودمون، خانوادهمون، جامعهمون رو به سمت و سوی لیاقت و شایستگی حضور و ظهور امام برسونیم. به انتظار فرج یعنی این، و این حقیقت به اولیاء خدا، به مؤمنین، به رزمندگان اسلام در طول تاریخ امید داده، دلگرمی داده. رزمندگان اسلام در دوران 8 سال دفاع مقدس به امروزه، مدافعان حرم، اینا در سخت‌ترین شرایط دلشون گرم است به عنایت امام زمان. فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان میفرماید شیعیان ما دلگرم باشید، ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما شما رو به حال خود رها نمی کنیم. غیر و مهملین لمراعاتکم، ما مراقب شما هستیم. آقا 37-38 سال یه ملت، 8 سالش جنگ تعمیلی، این همه جبهه استکبار با تمام ایادی و اقمارش میخوان این پرچم ولایت رو ساقط بکنن، به فضل الهی نتونستن و نخواهند توانست، و اونها در عرصه های مختلف به چالش کشیده شدن. نظام سلطه غرب دچار چالش شده. این عنایت امام زمان، این مدیریت ولایت فقیه، این لیاقت و شایستگی ملت صبور و بصیر ایران اسلامی است، ولی دست عنایت امام زمان رو سر ماست. غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اگر این عنایت نبود که لستلمت کم الاعدا، این دشمنان شما رو له میکنه. بنابراین این مایه دلگرمی و امیده دیبل خزائی یه قصیده طولانی داشته، محضر امام رضا علیه السلام این رو عرض کرد و همین جمله اشاره میکنه، میگه که ولو للذی ارجوه فی الیوم او غدن تقطع نفسی عندهم حسراتی. آقا جون اگر اون امید نبود، ولو للذی ارجوه فی الیوم او غدن، امیدوارم امروز یا فردا، انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، به زودی خواهد آمد، امام زمان مهدی شما خواهد آمد و من امید دارم. اگر این امید نبود، اگر این آرزو نبود، من قلبم و دلم از این غم و غصه های این عالم تکه تکه می شد. خب به طریق اولا خود امام رضا سلام الله علیه این چنین بودن. اگر این امید و آرزو در دل اولیاء خودم، این همه ظلم و ستم وقتی تاریخ رو انسان نگاه میکنه، و به هر حال در این قصیده دیبل خزائی مظلومیت اهل بیت رو هم به تصویر کشیده. یه فرازایش، یه ابیاتش میگه که افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد فراتی اذن للتمت الخد فاطم عنده و اجریت دم العین فی الوجناتی. این مسائب رو که بیان میکنه امام رضا در جای جایی مصیبت عشقشون جاری میشه. گاهی امام از حال میرن. ابو سلم میگه خزائی بس دیگه، اما امام رضا به هوش میان میفرماین خزائی ادامه بده، مظلومیت ما اهل بیت رو بیان بکن. اما این دوتا بیتش اینه، دیبل خطاب میکنه به حضرت زهرا، میگه ای فاطمه زهرا، ای دختر پیغمبر، اگر شما در کربلا میبودی و اون شرایط و وضعیت رو می دیدی که حسینت با لب تشنه در شط فرات مظلومانه به شهادت رسید، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا به شط فراتی اذن للتمت الخد فاطم عنده. دیبل میگه باورم این بود دختر پیغمبر، تو از غم و قصه سیلی به صورتت می زدی. اگر اون شرایط رو می دیدید که خود امام حسین فرمودن که لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقیل طفلی فابو ان یرحمونی، ای کاش شما کربلا می بودید، می دیدید من چه جوری برای طفل شیرخارم از اون دشمنان قطره آب طلب می کردم، اما اونا دریغ کردن رحم کنن یه قطره آب به لبهای تشنه شش ماهی من برسانن، آب که ندادن بماند با تیر سه شعبه گلوی او رو از گوش تا گوش دریدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت والنصر. عرض سلام و ارادت ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، قلب مقدسشون را از ما و مجلس ما راضی و خوشنود بگردان، سایه پربرکت نایب برحق اون حضرت رهبر عزیز انقلاب رو بر سرمان مستدام بدار. خدای شهدای عزیز ما، امام راحلمان، شهدای مدافع حرم، امواتمون، غریق رحمتت بفرما. خدایا همه جوانان، پسران، دختران دم بخت رو زمینه ازدواج، اشتغال، عاقبت به خیریشون رو فراهم بفرما. مسافران اسلام، زائران امام هشتم با زیارات مقبول سالم به وطنشون برگردان. خدایا عاقبت امر ما و نسل جوانمان به خیر و سعادت ختم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل